أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمی مسئله که مرحوم محقق رضوان الله در شرایع در پایان فصل هشتم که به استمار است مطرح فرمودن این بود که اذا کان بین اثنین نخل و شجر فتقبل احدهما بحصة صاحبه بشیء معلوم کان جائزا. بعد از جریان حرمت مزابنه و محاقله دو استثناء مطرح شد، یکی جریان عریه بود که گذشت، یکی جریان تقبیل است و قبال دادن و قبول کردن، و این دو استثناء هم مستفاد از نصوص خاصه است که در مسئله مطرح شد. نصوص عریه قبلا گذشت و نصوص تقبیل و قبال و اینا در مسئله هفتم مطرح است که تا حدودی نصوصشون مطرح شد. عمده نقد مرحوم ابن ادریس است. مرحوم ابن ادریس می‌فرماد به این که دو نفر که شریک یک درختیان، اول در نخل وارد شد، بعد در شجر وارد ثمر وارد شد، بعد در مسلق اثر وارد شد، اگر این بی باشد که حرام است چون مزابنه است، برای اینکه از همین میوه به عنوان مسمن استفاده می شود، از همین میوه به عنوان سمن استفاده می شود که این مزابنه است و محاقله است. اگر در زرع باشد محاقله است، اگر در میوه باشد مزابنه است، او بالعکس که در تفسیر اینها اختلاف بود. و اگر صلح باشد چون قراری است باطل است، پس نمیتواند بی باشد و نمیتواند صلح باشد، و اگر چون هیچ کدام از اینها نیست برابر قواعد عامه باید عمل بشه. بزرگان بعدی یکی پس از دیگری نقدی داشتند تا رسید به مرحوم صاحب ریاض و بعد صاحب جواهر. بیان مرحوم صاحب جواهر این است که این اجتهاد در مقابل نص است، بلکه نصوص خاصه آمده این تقبیل رو تجویز کرده. حالا یا بی است میشه مستثنا از مسئله مزابنه و محاقله نظیر عریه، یا صلح هست اگر قراری هم باشد مغتفر است، یا عقد جدید است. عقود که منحصر در این چند عقد معروف نیست، الا یوم القیامه تعهدات و قراردادها و عقودی که پیدا بشود زیر مجموعه عوف بالعقود هست، نظیر هم بیمه های گوناگونی که الان رایج شده و در صدر اسلام سابقه نداشت اصلا. بنابراین این که صاحب ریاض دارد که باوه حسنان لکن غیر حسنان علا اصلهی و غیر مستحسن، برای همین است، یعنی رو اصلیشون که خبر واحد رو عمل حجت نمیدونه، خب حرف صحیحیست به حسب خودشون، اما مستحسن نیست برای اینکه نصوص خاصه تجویز کرده. اگر نصوص خاصه تجویز کرده اون وقت بحث در این است که استثناء است، تخصیص است یا تخصص است. اگر بی بود نظیر عریه میشه مستثناء و تخصیص ادله مزابنه و محاقره است، و اگر صلح بود که تخصیص مزابنه و محاقره نیست، صلح است جایز. و اگر در تربیرات نصوصی که در بحثی دیروز خونده شد عنوان سمن وارد شد، مرحوم صاحب جواهر دارد که در بعض از نسخ تهذیب دارد سمر نه سمن، اگر سمر دارد و سمن نیست، پس نشانه اون نیست که این تقبیل از سنخ بی است، این قبال دادن و چیزی رو قبول کردن با ثمر اون درخت است نه به عنوان سمن. پس اگر کسی خواست بگوید در این نصوص نشانه آن است که این از سنخ بی است و از حرمت مزابنه مستثناست، این تام نیست، برای اینکه در نسخه تهذیب ثمر آمده نه سمن، پس این جزء معلوم نیست جزء بی باشد. علی حال چس اگر از سنخ بی باشد از جریان مزابنه و محاقله مستثناست، میشه تخصیص ادله مزابنه و محاقله. اگر از سنخ بی نباشد صلح باشد که خب جز دیر مجموع اطلاقات صلح هست، و اگر عقد مستعنف باشد خب دلیل بر مشروعیت و همون نصوص است. این بیان مرحوم صاحب ابن ادری صاحب سرائر که فرمو این تام نیست، برای کسی که خبر واحد حجت نداند خب مثل ایشون فکر میکند، ولی فرمایش صاحب جوانی است که اجتهاد در مقابل نص است و شهرت عظیمه هم این نص را تأمین میکنه، تأیید میکنه. خب مطلب دیگه این که مرحوم صاحب جواب مرحوم شرای محقق چه در شرای چه در المختصر و نافع فقط به همین مضمون نصوص اکتفا کرده. عبارت ایشون در شرای این بود که اذا کان بین اثنین نخل او شجر فتقبل احدهما بحصت صاحبه بشیء معلوم کان جایزا، این جواز جواز وضعی است نه جواز تکلیفی، یعنی کان صحیحا، همونطور که در المختصر نافع فرمود صحیح است. اما سایر فروع و مسائل مترتب بر این از این نص چیزی استفاده نمی شود. اگه تلف شد حکمش چیه؟ مکیل و موزون بود حکمش چیه؟ مشاهده بود حکمش چیه؟ اینا استفاده نمی شود. هر کدام از اینا برابر قواعد عامه خودش تأمین می شود. اینه که مرحوم شهید ثانی دو مسالک دارد که اینه که محقق در متن شرایع فرمود چه در متن شرایع چه در المختصر و نافع فرمود کان صحیحاً یا جایزاً، این واو اولا، برای اینکه چیزی رو که نص نگفته اگر ما بخواهیم فروعاتش رو استفاده کنیم برابر قواعد عامه است که در جا خودش مطرحه. اگر تلف شد کلن او بعضن، آیا به حساب هر دو هست یا به حساب قبال دهنده است، این که از نص استفاده نمیشه. چون از نص استفاده نمیشه ایشون تعرض نکرده، همینجور حرف زدنم به هو اولا. شما میخواید شرح بدی یک کتاب فقهی مبسوط استدلالی بنویسید یا متن؟ اگه متن بنویسید برابر نص باشد دیگر. فروعاتی را که این نص اصلا تعرض نکرده و از اینا استفاده هم نمیشود، تعرضش در کتابی که به عنوان متن است صحیح نیست. لذا مرحوم شهید ثانی در مسالک فبود کاری که محقق در متن شرایع کرده در المختصر و نافع کرده، این کار اولاست. ما همین راه ادامه بدیم. ابن ادریس رضوان الله علیه به صورت باز ایرو مسئله کرده. فرمایش ابن ادریس بخشی در همون کتاب بیع و ثمار است که شهید در مسالک نقل کرده و مطابق با کتاب بیع و ثمار نیست که در دیروز اشاره شد. بخشی از فرمایشاتی که مرحوم شهید ثانی در مسالک و همچنین صاحب ریاض رضوان الله علیه در ریاض نقل کردن، این در بیع و ثمار سرائر ابن ادریس نیست. اما مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه میدونید این تنها فقیه متبحر در فقه نیست، این سلطان فقاهت است، واقعا مثل او کمه. این مدیریت کردن اقوال و آراء فقها کار آسانی نیست. هر جا ما هر چیزی رو دیدیم میبینیم که قبلا مرحوم صاحب جواهری رو توجه داشته، بررسی کرده، جمع‌آوری کرده اینها. صاحب جواهر که واقع سلطان در فقه هست، در مدیریت فقه سلطان خوبی است، ایشون هم به استثمار را خوب ارزیابی کرده، هم سری به کتاب مزارعه ابن ادریس زده، هر دو را نقل کرده، جمع‌بندی کرده و از اون چی که مشهور بین اصحاب است خوب دفاع کرده. این کار در مسالک نیست، در ریاض نیست، در کتاب‌های دیگر فقها نیست. اینا چون در بیع ثمار بحث میکنن، به بحث به استعمار سرائر مراجعه میکنن و تا حدودی حرف ها رو مثلا ناقص تحویل میگیرن و ناقص دفاع میکنن، ولی کسی که مدیریت کامل دارد اشراف دارد که این مسئله از یک سو با مزارع مرتبط است، اونجا هم نگاه میکند. تقریبا یک صفحه از سرائر ابن ادریس را که ما تطبیق کردیم دیدیم مرحوم صاحب جواهر تو جواهر نقل میکند. کجا نقل میکند؟ تو همین به اسمار نقل میکند. ممکن است که در باب مزارعه همون را بازگو کند بعد بگوید کما تقدم فی به اسمار، ولی اینجا که محل بحث است با اینجا ذکر بکنن. و اصلا اگر این صلح هست چرا صاحب شرایع رو اینجا ذکر کرده؟ اگر یه عقد مستعنف هست چرا محقق در باب بیع ذکر کرده؟ چرا در باب بیع المختصر و نافذ ذکر کرده؟ اینا رو صاحب جواهر متولی است. خب بالاخره شما میخواد بگید بیع است یا نه؟ اگه بیع نیست اینجا ذکر کردید، پس بگید که اگر بیع نباشد صلح باشد به کتاب صلح احجا میشه، و اگر عقد مستعنف باشد یک بابی برای عقود مستعنفه درست کنید. شما که غیر از این ابواب معقود چیزی ندارید، یا صلح دارید یا بیع دارید یا اجاره دادید و امثال ذالک، یا عقد مستعنفی که شما فتح باب نکردید. اما خب این بزرگوار یعنی مرحوم صاحب جواهر آمده گفته که این عیب ندارد. حالا چون برخی ها این رو جز بی دانستن، محقق هم در متن شرایع به عنوان بی ذکر کرده، منتها نفرمود بی، فرمود تقبیل جایز است، برابر نص ذکر کرده و مناسب ترین جا برای اون نص همین باب به سمار دیگه. گرچه در باب مزارعه هم جا برای تناسب هست و اونجا هم ممکن ذکر بشه، ولی غرض این است که اگه ما ردیفی یک مسئله رو داریم ذکر میکنیم طبعا نص است. ما چون باب جدایی برای این گونه از مسائل به عنوان تقبیل نداشتیم اینجا ذکر کردیم. اشکالاتی که مربوط به فرمایش ابن ادریس است این است که اولا اگر مزابنه و اگر بی باشد خب تخصیص پذیر است، بله مزابنه حرامه، ولی به همون دلیل که عریه استثناء شده اینم استثناء است. و اگر صلح باشد این گونه از غرر تحمل بکند رو باطل نیست. اشکال دقیقی که مرحوم ابن ادریس دارد میگد به این که شما اگر بگید این از این معامین تقبیل، این قبال دادن عهد و شریکین سهم خود را به دیگری منتقل کند، تقبیل کند و هم قبول کند و قباله هم در همین محور باشد که بگوید که میوه های این درخت را ما مثلا به 100 کیلو تخمین میزنیم، 50 کیلو یا به 100 جعبه تخمین میزنیم، 50 جعبه از همین میوه من به شما میدم، یا شما بگیر به من بده یا من میگیرم به شما بدم. همون کاری که عبدالله رواها در جریان صلح خیبر کرد. حرف ابن ادریس این است که اگر این سمن از عین این میوه باشد، گذشته از این که مزابنه است، مزابنه حرامه، شما اتحاد سمن عثمان چیکار میکنید؟ اشکار مرحوم ابن ادریس گاهی در این است که اگه بی باشه اینه، هبه باشه اینه، عقد دیگه باشه اینه، اون اشکال سل باشه بی باشه اینه، سل باشه اینه، عقد دیگه باشه اینه. یه سلسله اشکالات اینه که سمن کدوم چیه. اگر سمن عین همین مسمن باشد که اتحاد سمن و مسمن است، اتحاد سمن و مسمن یعنی اتحاد معوض و عوض. اتحاد معوض و عوض یعنی چی؟ یعنی اون چرا که من به شما میدم عین همون چیز مال من باشد، این معنی اتحاد سمن و مسمن. خب اگر گذشته از اینکه مزابنه است، صرف نظر از اینکه مزابنه باطل است، اتحاد سمن و مسمن معقول نیست. اگر بگید سمن در ذمه است، بسیار خوب، این میتونه صحیح باشه، این میتونه صحیح باشه، ولی وقتی آفت سماوی زد کل این میوه ها از کیسه فروشنده تقبیل قبال دهنده خارج شده، تمام خسارت به عهده اوست و سمن رو باید یا عوض رو باید اون از کی ذمه خودش بپردازد. این مقتضای ذمه است. شما که ملتزم نیستید که. شما میگید اگه آفت آمد دامنگیر هر دو میشود، معلوم شه این گیره این سمنه. شما که این معامله چی رو ترسیم کردید؟ اینی که مرحوم صاحب جواهر تقریبا یک صفحه عین عبارت ابن ادریس نقل میکند، برای همینه که شما نظرتون چیه؟ والذی ینبغی ان یقال، این است که ما فعلا در باب سایر فروعات و احکام نیستیم، اونا برابر قواعد عامه حل میکنیم که حالا یا زمان زمان معاوضه است یا زمان زمان ید است، برابر قراردادشون. اگر قرارداد این بود که اگر آفت سماوی شد مشترک باشه، آفت زمینی شد مشترک باشه، سرقت شد مشترک باشه، و اگر چونچه هیچ کدام از اینها نبود برابر قاعده عامه یا زمان ید یا زمان معاوضه عمل میکنیم، ما از اون جهت لنگ نیستیم. ولی شما الان اصل موضوع رو بپذیر که نصوص خاصه این رو تصحیح کرده، تجویز کرده. فتحصل ابن ادریس هم قواعد عامه را آورد اینجا، گفت شما نباید برابر این قواعد عامه این قوال دادن رو صحیح بدانید، هم نصوص خاصه مزابنه و محاقده را غیر قابل تخصیص دونست. منتها باید به ابن ادریس عرض کرد شما که مزابنه را حرام میدونید برابر نص خاص میدونید دیگر، اونجا روایت مگه متواتر است؟ اونجا مگه خبر واحد نیست؟ اگر اونجا خبر واحد است فتوا به حرمت مزابنه و محاقده دادید، خب این استثنای از اوست. نعم، اگر جریان مزابنه و محاقده متواتر باشد یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه باشد، بر دستتون باز او میشه حجت. و جریان تقبیل چون نه متواتر است نه محفوف به قرائن قطعی، برابر مبنای شما که خبر واحد حجت نیست به احتیاج نمی کنید. ولی شما مزابنه رو چون چه مبنا حرام دونستید؟ اونجا نص خاص بود دیگر. اگر اونجا به عنوان تواتر، به صورت تواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه برشون ثابت شد، بله می تواند بگید مزابنه مسلما حرام است، محاقره مسلما حرام است. اجماع هم مستحضره که در این گونه از موارد که معاملات است، انعقاد اجماع تعبدی تو معاملات بسیار بعید است. یک، با بودن نصوص خاصی که بسیار از مجمعین به همین نصوص استدلال کردن، خیلی بعید است که اجماع تعبدی منعقد شده باشد. دو، پس اجماع شما ندارید. بنابراین این راهی که ابن ادریس طی کرده است نمیتوان راهی. قبل از اینکه وارد مسئله بعد بشیم، فرمایش مرحوم ابن ادریس رو تو سرائر ملاحظه فرمایید. ایشون در مسئله بیع ثمار فرمایشی دارن که اون فرمایش غیر آن است که شهید در مسالک نقل کرده، غیر آن است که صاحب ریاض در ریاض نقل کرده که در دیروز اشاره شد. اون در صفحه 372 این همسال زالک بود. اما الان در مسئله به میاه و مرائی و حریم حقوق و احکام عرضین، ایشون چند سطری دارد که این رو عبارت رو باید که از که مرحوم صاحب جواهر نقل کرده در جلد دیگه است که اون جلد رو ما همراه نیاوردیم ظاهرا. یک تقریبا یک صفحه است که دارد کما فی الکتاب و الکتب. اونجا در صفحه 371 جلد دوم سرائر دارد وقت رویه انه اذا کان به عنوان رویه نقل بکنن بین نفسین نخل او شجر و فاکهتن فقال احدهما لصاحبه اعتنی هذا النخل بكذا وكذا رطلا او خذ مني انت بذلك فأي الامرين فعل كان جائزا یا اون شخص فعل كان جائزا او رد ایرون فهمه که رویه این مضمون روایت شد. بعد فهمد او رده زالکه شیخونا ابو جعفر رضوان الله علیه مرحوم شیخ طوسی استاد ایشون فی نهایته. اونگاه هم فهمد که این اراد به زالکه، اگر منظور این قبال دهنده خود ثمر باشد،
فلا يجوز لأن ذلك داخل في المزابنه، میشه حرام. و این اراد نفس ماله من النخل دون الثمره فباء ماله من نفس النخل دون الثمره بالارتال المذکوره کان جائزا و این کان ذلك صلحا جاز لانه ليس ببيع. اگه مال خودش فروخت نه از سنخ مزابنه، بله این صلح است، بیع نیست، صلح است و جایز است. این رو در باب به استثمار بیان کردن. در مسئله مزارعه هم اونجا یه همچه فرمایشی دارن، اگه مزارعه تو همین جلد باشد، در همین جلد دوم صفحه 450 فرمایشون این است که این رو مرحوم صاحب جواهر در جلد 24 صفحه 122 نقل کرد، یعنی همین این یک صفحه که الان میخوام بخونیم مرحوم صاحب جواهر در جلد 24 صفحه 122 نقل کرد، بعد اشکال کرد که این اجتهاد در مقابل نص است. فرمایش ابن ادریس این است که و من زارع ارزن او ساقاها، یا مزارعه باشد یا مساقات باشد یا مقایسه مقاسات باشد به مانند آن، ولی اینجا فقط مساقات است و مزارعه. مزارعه پیمان زرع و کشت است، مساقات پیمان سقی و آبیاری است. یعنی صاحب باغ به دیگری، به یک کشاورز میگوید این مزرعه را یا این درخت ها را آبیاری بکن هفته سه بار یا چهار بار با این شرایط، این میگن مساقات که سقی است. یک مغارسه است که زمین را به کشاورز میدهد میگوید درش نهال غرس بکن با این شرایط. مساقات یعنی این درخت های غرس شده را آبیاری بکن با این شرایط. مزارعه که حکمش روشنه، مزارعه هست، مساقات هست، مغارسه است. فعلا ایشون درباره مزارعه و مساقات سخن گفتن. و من زارع ارزن او ساقاها علا سلسن او ربعن، حالا مربوط به منطقه هاست، بعضی منطقه هاست که آبیاریش سخت است، سلسی است، بعضی آسان است، ربعی است، بعضی آسان است، سلسی است بمانند آن. او بالعکس و بلغت الغله، غله این درآمد که قبلا معنا شد، میگن مستقلات ملکی فلان، این با غین است، با قاف نیست، یعنی غله ها و درآمد های ملکی فلان شخص. و بلغت الغله جاز لصاحب الارزه ان یخرس علیه الغله اگر مزارعه باشد و ثمره اگر مساقات باشد. فإن رضی المزارع او المساقی بما خرس اون صاحب اخذها و کان علیه حصته صاحب الارض سواء نقص الخرس او زاده. در این کارشناسی به تخمین درست تخمین زده باشن یا بیشتر تخمین زده باشن یا کمتر تخمین زده باشن، برابر این قرارداد باید عمل بکنن. و کان له الباقی کما فعل عامل الرسول صلی الله علیه وسلم به اهل خیبر و هو عبدالله ابن رواحی انصاری خزرجی، چون این از محققان رجالی این ها بود، غالبا این اسامی که میبرد با اون ریشه یاد میکند. فین حلکت الخقله در مزارعه و ثمره در مساقات قبل جزازه ها و حساده ها به آفت سماویتین لم یلزم العامل الذی هو الاکار شیئون. این برادران شمالی میدونن این کشاورزی رو میگن اکاره، اکاره. این اکار از اکر است، جمعش اکر است، اکر یعنی مزدور، کرایه کار. این اصطلاح اکاره در شالیزارا و کشاورزان شالی فراوان اصطلاح به کار میره. این واژه عربی است، فارسی نیست. لم یلزم العامل الذی هو الاکار شیء لصاحب الارض. چرا؟ برای اینکه خسارت به عهده فروشنده است، هر چی شد شد، شما ضامن بودید که این مقدار به عنوان ثمن بپردازید. و الذی ینبغی تحصیله فی هذا الخبر و سؤال انه لا یخلو ان یکون قد باع حسباه حصته من الغله و الثمره به مقدار فی ذمته من الغله و الثمره او با اهل حصته به غلت من حاضر ارز. فعل الوجهین معن البیع باطلون. یه وقت است که سمن و مسبن از یک جاست، یه وقت است نه سمن تو ذمه است. عل الوجهین باطل. چرا؟ لانه داخل فی المزابنت و المهاغله و کلاهما باطلانه. که مرحوم صاحب جواهر فرمود خب شما اصل مزابنه باطل است، اصل محاقله باطل است، ولی یه نص خاص داره که تعیین میکند. و این کان ذالکه صلحا لا بیعا فان کان ذالکه بغلت او ثمره فی ذمه الاکار الذی هو المزارع فانه لازم له سواء هلکت الغله بالآفات السماویه او الارضیه. اگر صلح باشد، بی نباشد، تا که داخل در مزابنه باشد، وقتی مزابنه شد، وقتی صلح کردید، حالا آفت سماوی زد، آفت سماوی زد، این شخص باید اون چه در ذمه باید ثمنش بپردازه. چرا؟ برای اینکه این گفته که این عین رو من به شما دادم به اون مبلغی که در ذمه شماست، اون چه در ذمه اوست الان این صاحب این شخص تقویل کننده این مالک شده. حالا این با آفت سماوی از بین رفته، آفت سماوی که مشمول کل مبیع تلف قبل قبضه نیست، بین نیست و مشمول باشد که، خب آفت سماوی کسی تلف نکرده که. و این کان ذالک از صلح به غلط من تلک الارض فوبس صلح باطل دخولی فی باب الغرر. درست است که در صلح یه مقداری از تفاوت مغتفر است، ولی قرار رسمی در صلح هم مغتفر نیست. لانه غیر مضمونه. فان کان ذالک فالغلتو بینهما سواء زاد الخرس او نقص تلفت منهما او سلبت لهما فلیلحظ ذالک فهو الذی تقتضیه اصول و مذهبنا. فهمود که ما روایت خاصه ای که ایشون نقل کردن به شما محتمل نیست. قواعد عامه همین است که ما میگیم. قواعد عامه این است که مزابنه حرام است، غرر باطل است، و اگر کسی چیزی رو به ذمه خرید ضامن است. این جزء قواعد عامه است. و تشهدو به الادله فلا یرجعو انها به اخبار الاحاد التي لا توجبو علما ولا عملا و این کررت فی الکتب. پس بنابراین اون چرا که ایشون در سرائر فرمودن، بخشی از اون در کتاب سمار هست، به سمار هست، بخشی از اونها در کتاب مزارعه هست. و ای کاش شهید ثانی در مسالک و ای کاش صاحب ریاض در شرح مختصر نافع هم به بیع سمار سرائر مراجعه می کردن، هم به بحث کتاب مزارعه که کار سلطان فقه هست مثل صاحب جواهر. این در ردیف فقهای معمولی نیست، این مدیر فقه است. هشتش با انبیاء و الهی باشد، هشت همه فقها. این حق عظیمی نسبت به حوزه ها دارد. والحمد لله رب العالمين.
لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبيك يا الله.